به نام آن که هستی نام از او یافت، جهان جنبش، زمین آرام از او یافت. با عرض سلام و تحیت و تهنیت و تبریک سال نو خدمت اصحاب عزیز چهارشنبه، همه بینندگان و شنوندگان و فارسی زبانان ارجمند. خب بحث امروز ما در باره در واقع چهار بار هستش. خب ابتدا نوروز باستانی رو مطرح میکنم و آرزو میکنم که به رغم همه این خطرات جنگ و نگرانی ها و آسیب ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که درگیرش هستیم، متاسفانه سال جدید سال امنیت و آرامش و صلح و رفع همه مشکلات و گرفتاری ها هم در سطح منطقه و کشور خودمون و هم جهان باشه. عرایزه بنده همطور که توضیح دادم از چهار منظر هستش، یعنی بهار رو از چهار زاویه نگاه میکنیم یا بهار در چهار موضوع. اول تجدید حیات طبیعته، یعنی جشن تولد طبیعت. دومی جشن تولد دینی، یعنی حیات دینی، جشن شریعت. پس اولی در طبیعت، یک تجدید حیات، بهار و شکوفایی. دومی تولدی است در شریعت، تولدی است برای کسانی که خودسازی میکنن، اون دوران سخت روزداری رو تا سه هفته گذروندن و شب قدر که به تعبیر قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. هزار ماه معادل 83-84 سال مثلا میشه، یعنی یه عمر کافی که کسی کرده باشه. یعنی یک شب اگر تغییر جهت بده، تحولی و انقلاب روحی برش به وجود بیاد، از یک عمر در جا زدن و بی هدف بودن بهتره. بنابراین دیگه چه بهاری بهتر از این؟ اتفاقا در معارف دینی هم نزول قرآن رو میگه ربیع القلوب، این تعبیری است که در نهج البلاغه هست، فیه ربیع القلوب، در قرآن زمینه های بهار دل هاست. یعنی اینم یه تولده، این بهاری که در طبیعت، در شریعت، در ماه رمضان که نزول قرآنه، اگر کسانی به استقبالش رفته باشند او هم یک تولده، یک جشن تولده. پس هم جشن تولد طبیعت و هم جشن تولد شریعت، هم ملیه و هم مذهبیه، یعنی یک جشن ملی مذهبی، هر دو زاویه هستش. خب سعدی ظاهرا این اتفاقی که در زمان ما افتاده امسال که ایام نوروز با شب قدر وفق کرده، اتفاقا امشب شب 27 رمضانه که مهمترین احتمال این که شب قدر باشه همین شب 27، به دلایل متعدد، هم نظر تاریخی و هم تو محاسبات ریاضی که کسانی کردن، حالا نمیخوام وارد اون مسئله بشم، محتمل ترین شب قدر باید امشب باشه، طبیعتاً به استقبال یک نوروز و یک تحول زیبایی آفرین داریم میشیم. پس این دوتاست. سعدی هم طور که کردم در زمان او این اتفاق افتاده بود و خیلی قشنگ اینو در یه غزلی سروده، میگه مبارکتر شب و خرمترین روز، هم مبارکترین شب و هم چون نوروز خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. هر دو به استقبال اومده. دهل زن گو، اون موقع ها دهل میزدن، طبل میزدن، جشن و شادمانی به پا میکردن، میگه دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، به عنوان خوشحالی و جشن و سرور دو نوبت باید دهل بزنی، که دوشم قدر بود امروز نیروز، دیشبم شب قدر بود امروز نوروز، اون چه که در زمان سعدی بوده. خب هر دوش بعد از یک دوران سخت، این بهاران هم دوران بسیار سخت و یخبندان و مشکلاتی که در زمستان هست، طبیعت یخ زده است، همه درخت ها خوش شده، همه دنبالی پناهگاهی هستن برای فرار از سرما. بعد از اون وقتی که نوروز میاد و همه طبیعت سبز و خرم میشه، طبیعتاً شادی با خودش میاره. یعنی بعد از یه دوران سختیه. ماه مبارک رمضان هم بالاخره الان شب 27مه. در این دوران اون کسانی که روزه تونستن بگیرن دوران سختی رو طی کردن. طبیعتاً بعد از یه دوران سخت حالا میوه و محصول این دشواری ها رو خواهند گرفت، به خصوص چند روز بعد که عید فطر است. فطرم یعنی در واقع یک پیدایش، فطره یعنی شکفتن عدم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یکی از نامهای خدا فاطره، یعنی عدم رو شکافته و آفرینش رو به وجود آورده. عید فطرم یعنی در واقع یه تولد جدید، یک انسان نو که وارد یک دنیای دیگه میشه اگر درست تی کرده باشه. خب سعدی هم اشاره میکنه دنبال اون شعرش، میگه گران شبهای وحشت نمی بود دوران سخت، نمیدانست سعدی قدر امروز. اشاره به همین شب قدر رو بهار طبیعت میکنه. خب همطور که عرض کردم ما در متن دو رویداد قرار داریم، هم جشن تولد طبیعت، زنده شدن زمین مرده در فصل بهاران، و هم تولد دلها در بهار نزول قرآن که عرض کردم فیه ربیع القلوب، بهار دلهاست، که در واقع هم جشن ملیه و هم جشن مذهبی. خب این دوتا که خب روشن دیگه، بهار طبیعت، یکی هم بهار شریعت در ماه رمضان که در واقع تمام آیات 183 تا 187 سوره بقره توضیح داده اینا رو پشت سر هم. اما بهار سوم به موازات در واقع این دو تولد و دو جشن دیگه است. خب همینطور که میدونید در این ایام، یعنی از 19 رمضان تا 21 سال، روز شهادت امام علی علیه السلام هست. طبیعتاً حالا یا تصادفاً یا رو حساب کتاب اینا با هم منطبق شده. شب قدر و شخصیت قدر امام علی. قرآن به حضرت موسی بعد از اینکه اون دوران 10 دوران آموزش در نزد اون پیامبر بوده، و بعد در یه شبی که شب سرد و تاریکی که دست همسر و فرزندش رو گرفته بود و از خانه پدر زن به سمت سرنوشت خودشون و استقلال می رفتن، میگه که از دور وقتی اون روشنی و حرارت طور رو دید به اون سمت رفت، میگه نجینا و قربناه و نجیین، همینطور که نجوا میکرد با خودش همینطور نزدیک شد. بعد اونجا حالا مفصله، نمیخوام وارد اون داستان کوه طور بشم. خداوند میفرماد که ثم جئت علی قدر یا موسی، ای موسی حالا تو یه قدری شدی، یه قدر یعنی یه شخصیت در طول این مدت، این سختی ها حالا شک گرفته. حالا در فارسی هم ما میگیم فلانی پهلوان قدریه، یعنی اون قدر و اندازه هایی که پهلوانی لازمه در خودش کسب و جذب کرده. حالا همطور که در مورد موسی هم قرآن گفته ثم جئت علی قدر یا موسی، امام علی هم که اولین مسلمان بود، اولین کسی که به پیامبر گرایش پیدا کرد و از همون 9 به موازات نزول قرآن همراه پیامبر بود و در همه تجربیات دوران پیامبر حضور داشت و جان بازی کرد، او شخصیت قدری پیدا کرده بود. به تعبیر خود امام می‌فرماید که من مثل بچه شتری که همیشه دنبال مادرش میره، من هر روز دنبال پیامبر بودم و کل یومن یرفع لی من اخلاقه علمن، هر روز از اخلاقش برای من یک پرچمی برمی افراشت و به من توصیه میکرد که پیروی بکنم. یعنی در واقع تربیت شده‌ای در دامن پیامبر، آموزش دیده‌ای در طول دوران نزول قرآن. خب ما به این مسئله از چه زاویه نگاه میکنیم؟ متاسفانه در طول تاریخ همواره از چشم عزاداری، با چشم عذاب، با چشم اشک و آه و ناله، در حالی که قرآن میگه اون کسانی که در راه خدا شهید شدند، ولا تحسبن الذين، مبادا فکر کنی اونا که در راه خدا کشته شدند اینها از بین رفتن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتن، فکر کن اینا مردن، بل احیاء، اینا زندن، عند ربهم يرزقون، فرحین بما آتاهم الله، اینا خوشحالن، اینها در جشن و سرورن از این توفیقی خداوند بهشون داد. یعنی در مکتب قرآن شهید شدن عزا رو برای دیگران نمیاره، نباید موجب عزا بشه. قرنها فقط از اون اتفاقی که افتاده بخوان عزاداری بکنن به جای آموزش. متاسفانه در تاریخ تشیع، چون برای عده‌ای نون و آب داشته این روزخونی ها و این قلوب ها، از این واقعه بزرگ که باید یک درسی، یک سرمشقی باشه، خود این یک تولدی بود. یعنی در تاریخ اسلام این تولد بزرگ بود، یک بهاری بود که یک همچین شخصیت ممتازی پدید آمد و اینطور آموزش های از قرآن و سنت پیامبر رو به نمایش گذاشت. بنابراین یک پیروزی بود این. مولوی هم اتفاقا جالبه که در اشعارش میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. مولوی خودش اهل تسنن بود، شیعه نبود که اینقدر زیبا گفته این مطلب رو. متاسفانه کسانی مثل محتشم شاعر دوران قاجار همش از زاویه البته بسیار قلوبامیز اشک و آه و ناله و نفرین و بدگویی و نمیدونم، همش عذاب به این مسئله نگاه کرده. اصلا قابل مقایسه نیست. شما اشعار محتشم رو بخونید که همه در و دیوارای حسینی آب و مساجد و همه رو گرفته تو این ایام، در ایام محرم و در طول سال، ببینید این نقش و نگار مراکز دینی ماست. ولی مولوی میگه علی که جمله عقل و دیده ای، او از این زاویه نگاه میکنه، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، توی مختصری بگو که ما یاد بگیریم. مفصل این شعر میگه تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. تیغ حلم، نه شمشیر جنگ، حلم به معنی اون عقل و خرد و خویشتنداری. آب علمت خاک ما را پاک کرد. بس تشبیه میکنه معاملی رو به یک باز، به یک عقابی که در اوج خیلی بلند پرواز کرده. میگه بازگو ای باز عرش خوش شکار، تو در عرش الهی خیلی اوج گرفتی. خوش شکار همطور که باز میرن شکار میکنن بازها، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ یعنی تو شکار معنویات عمیقی کردی. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. چون تو بابی آن مدینه علم را، میگه پیامبر شهر علم بود و علیون بابها، دروازه اون علی بود. میگه چون تو بابی، باب یعنی دروازه، آن مدینه علم را، اون شهر علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای آب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. قشور این اونه که قشری هن، سطحی هن، زواهر هم رو میبینن، لباب یعنی خرد، لب، مغز در واقع. باز باش ای باب بر جویای آب، تا رسد از تو قشور اندر لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفن احد. یک اهل تسنن مولوی اینطوری اون مقام سروده، ما فقط بهرمون از این باب علم، از این دروازه علم، اینه که فقط گریه بزاری و عذاب بگیریم در واقع. نه تنها مولوی رو، بلکه همطور که میدونید حضرت علی رو مولوی، حتی در مورد امام حسین هم همین نظر رو داره. میگه پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، یعنی میگه اون سلطان بوده، سلطان دین بوده، روح سلطانی ز زندانی بجست. جامه چه درانیم و چون خواهیم دست؟ چرا جامه رو پاره میکنی؟ چرا انگشت حسرت به دهان میگیری؟ چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. اونا بندهای اسارت رو، بندهای ظلم و زور و جبر رو شکستند، مردم رو آزاد کردند، زندانها رو باز کردند. مفصل اینو توضیح میده. چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گر نی آگه برو بر خود گری، که در این کار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به خاک، به تربت فقط چسبیدی، اصل و اساس رو رها کردی. بنابراین از یه زاویه دیگه هم وقتی نگاه بکنیم، اینم بهار سومه. یعنی در این ایام، در ایام نوروزی، در ایام شبهای قدر، یک مدل، یک الگو، یک انسانی که به قدر رسید، هم شخصیت قدر شد و هم در شب قدر، در این ایام قدر به شهادت رسید، این خودش به نظر میاد اتفاقی هم نبوده باشه. شاید هر تئوری یک نمونه عملی هم بخواد که آدم بدونه چگونه باید زندگی بکنه، چگونه در راه خدا جانبازی بخواد بکنه. پس از این جهت هم اینم باز از یه زاویه دیگه اگر نگاه بکنیم، اینم یک تولده، یک شکوفاییه، ولی در طبیعت ولایته. پس هم در طبیعت هست، هم در شریعت شب قدر هست، هم در ولایت هست. اگر از اون زاویه هم نگاه بکنیم، اینم خودش تولد بزرگی در طول تاریخ بوده. اما چهارمین جلوه بهار بشارت یک تولد دیگه است که هنوز اتفاق نیفتاده، تولد رستاخیز. خود رستاخیز یعنی تولد دیگه، برخاستن در واقع در قیامت. چندین آیه قرآن همینه میگه. یکی آیه 50 سوره روم میگه فنظر الی آثار رحمت الله، نگاه بکن تو طبیعت در فصل بهاران، فنظر، نگاه بکن آثار رحمت الله، کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن که زمین مرده رو چگونه زنده کرده. ان ذلک لمحیی الموتا، همون خدایی که طبیعت مرده رو زنده کرده، مردگان رو هم زنده میکنه. به تعبیر مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. در سوره فصلت هم آیه 39 شبیه هم میگه، میگه از جمله نشانه های خدا اینه که تو زمین رو، انکه تر الارض خاشعتن، زمین رو خاشع میبینی، یعنی زمین زمستان هیچی نیست، سبز و خرم نیست، بی حرکت، سرد، افسرده، یخ زده مونده. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی که باران رو نازل میکنیم، اهتزت، زمین به اهتزاز در میاد، به جنبش در میاد، مثل پرچمی که به اهتزاز در میاد. و ربط، رشد میکنه، باران میاد. و انبتت من کل، حالا مفصل اینو توضیح میده که چگونه همه گیاه های زیبا از زمین در میاد، میگه ان الذی احیاها لمحیی الموتا، همون کسی که زمین مرده رو زنده میکنه همون زنده کننده مردگانه. اصلا پای روح رو در میان نمیکشه که شما جسمتون پوسیده میشه از بین میره روحتون رفته آسمان. این همه قصه هاییست که خود ما در آوردیم. همه جا قرآن میگه که به طبیعت نگاه کنید، همون خدایی که این زمین مرده رو زنده کرد، تمام اطلاعات اینفورمیشن دانه های این گیاه ها در دل خاک بود، دو مرتبه عیناً بازسازی شدن با همه اینفورمیشن دوران زندگی قبلیشون در سال قبل. میگه انسان هم همینطور. یا سوره قاف آیه 11 میگه ما از آسمان آب مبارکی نازل کردیم، الی آخر میگه انواع گیاه ها دانه ها و فلان. و کذالک الخروج، خروج شما هم همینطوره. پس چهارمین جلوه بهار یا بهار چهارم که هنوز اتفاق نیفتاده، وعده ایست و بشارتی است که خداوند تولد نوینی رو به ما در واقع وعده داده. مولوی هم همینو میگه، میگه این بهار نو، این بهار نو ز بعد برگریز، بعد از اینکه برگای درخت‌ها ریخته و همه چی از بین رفته، هست برهان وجود رستخیز. در بهار آن سرها پیدا شود. بهاری که میشه این دیگه خوش شده بوده، گیاه پوسیده و بین رفته، سر شده، اسرار شده. در بهار آن سرها پیدا شود، هرچه خورد دستان زمین رسوا شود. اون چه که زمین خورده یعنی دانه‌ای که رفته در درون خاک، اینا میاد بیرون دیگه، مثل اینکه زمین رسوا میشه، هر چی رو که بلعیده حالا اینا میان بالا. بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آید ضمیر و مذهبش. یعنی واقعیت شو طبیعت خودشو نشون میده. بعد میگه ابر و آب و آتش و این آفتاب، رازها را میبرارد از تراب. خاک همه این اطلاعات انفورمیشن ها درش هست. یعنی کسی مثل مولوی هم در 8 قرن پیش از بهار درس تولد رستاخیز رو گرفته بود. این چهارمین نکته است که خدمتون عرض کردم. خب حالا از این 4 نشانه، 4 آیه‌ای که برای ما وجود داره، هم بهار طبیعت، هم بهار شریعت، هم بهار ولایت و هم بهار قیامت، ما از این محتوا چرا این ظرف‌های خالی رو داریم؟ شکل فقط باقی مونده، اسامی باقی مونده، یعنی مسخ شده عملاً این ارزش‌هایی که باید بیدار کننده باشه. این همه بهار اتفاق میفته، چرا بیدار نمیشیم ما؟ خب متاسفانه همطور که عرض کردم، محتواها خالی میشه و ظرف و پوسته میمونه، فقط یه مراسمی برای ما میمونه، یا مراسم نوروز، یا مراسم روزه گرفتن و شبهای قدر. مراسم فقط، در واقع ظرف‌ها، و کمتر به محتوا میپردازیم. من سعی میکنم که حالا چیزایی که همه میدونید، فقط یادآوری است که چگونه این محتواها کنار رفته، ظرف‌ها مونده. اول راجع به همین آیین نوروزیمون که خب همه دوستش داریم و همه خوشحالی میکنیم و به استقبالش میریم. من تک تک خدمتون این نمادها رو عرض میکنم. یکی چهارشنبه سوری، آتش نزد نیاکان آریایی ما نماد روشنایی بوده، نور بوده در واقع، و نماد پاک کنندگی و تطهیر. در آخرین چهارشنبه سال قبل از اینکه نوروز برسه، لوازم زیادی که تو خونه بوده، اول خونه تکونی میکردن، این رسم بوده، حالا دیگه یواش یواش نمیدونم، حالا تو خارج از کشور که نیست، حالا تو ایران یادم بچه بودیم همیشه بود دیگه، خونه تکونی بود، هم در دیوار خونه رو رنگ میزدیم خودمون، آتشخانه، چیزای زیادی که تو خونه جمع شده، جا رو گرفته، سعی میکردیم اینا رو بریزیم دور. یعنی این رسم از قدیم بوده که همه اینا رو می‌بردن رو پشت بونه خونه، اونجا در واقع می‌سوزوندن و یعنی این چیز نمادین بوده، یه قالبی که زیادی ها رو، اون چیزی که دست و پاگیر شده، زندگی رو مصرفی کرده، تجملی کرده. و بعد نماد این بود که حالا که داریم به سال نو میرسیم، کینه ها و نفرت ها و حسادت ها و بدخواهی ها و اینا رو دیگه بذاریم کنار، خودمون رو پاک بکنیم، با یه دل پاکی به استقبال نوروز بریم. یعنی خوشحالی که در پیشه با خودمون همراه نیاریم، اون دلخوری هایی که از همسر و فرزند و همکار و دوست و اینا داریم، اینا رو دیگه ببخشیم، بذاریم کنار. خب اصل و اساس چهارشنبه سوری چنین بوده. حالا بعدن دیگه برای پشتبونم دیگه آوردن تو معابر از رو آتش رد میشن، میگن خب حالا آتش چون در مذهب زرتشت نماد روشنایی بوده و نور بوده، آتش هم میشه در آتشگاه ها میخواستن زنده نگه دارن دیگه، یه نمادیست از همون نور خدا. طبیعتا الان میبینیم که اینا دیگه فراموش شده، به عنوان فقط یه خوشگذرونی بهش نگاه میشه. جشن نیست که حالا هم رقص و دور هم جمع شدن و پریدن و نشستن تو خونه و مهمانی هایی که انواع و اقسام مشغولیت ها رو و حتی مثلا آتش بازی هایی که میکنن، این ترقه هایی که به در میکنن، اسباب دردسر و زحمت هم شده، آدم با آرامش داره میره. حالا تو ایران که بودیم از یه هفته قبلش هم هنوزم نشده بود و بعدم هم همینطور آدم با آرامش داره کنار خیابون میره، یه مرتبه یه ترقه‌ای در میکنن. یعنی واقعا دردسر شده، فقط یک نوع در واقع خودنمایی و یک نوع ایجاد هیجان در بین جوونا که رأی رسمی که اول و اساسش مذهبی بوده الان دردسر شده. یکی خود فلسفه اصلا نوروز نزد ما ایرانی ها تزیین سفره نوروزی رو به نام امشاسبندان، حالا این اسامی هم دیگه ما فراموش کردیم دیگه، امشاسبندان در واقع نامی است از خدا دیگه در دین زرتشت، با او تجدید عهد و بندگی میکردن. این واژه امشاسبندان اوستاییه. ا به معنای لاست، ما میگیم لا اله الا الله، ا مشه یعنی مردن، نابود شدن، ا مشه یعنی نمیمیره، خداوند حی قیوم. امشاسپندان سپنته یعنی بخشاینده، یعنی ما میگیم خداوند رحمان رحیم، خداوند بخشاینده، رزاق. این اصطلاحاتی است که مثلا امروز تو قرآن یا حتی بسم الله الرحمن الرحیم میبینیم تقریبا همین مفهومه. در واقع اون خدایی که نمیمیره، جاویده و بخشنده است. در واقع صفات خدا رو، یعنی این هم هفت روز هفته رو به نام خدا و فرشتگان و شش نو فرشته بهش باور داشتن، این هفت روز هفته رو به نام، در واقع روز اولش به نام امشاسپندان بوده، این هفتم که از قدیم هم بوده، هم بابلی ها داشتن، هم در قرآن عدد هفت هستش، در دین زرتشت بوده، همه جای دنیا این هفت عدد هفت یه نمادیه. سفره هفت سین هم که هر کدومش، حالا نمیخوام من همه نماداشو میدونین که هر کدوم اینا چه معنایی داشته، نمیدونم عشق، سلامتی، نمیدونم چاشنی زندگی، حالا نمیخوام وارد بشم، وقتتون رو تلف بکنم. اینم یک نماد تاریخی بشر بوده عدد هفت. بزرگان ما، در واقع نیاکان ما، هفت روز هفته رو، روز اول فروردین رو که گام اول نزدیک شدن به خدا، به نام اهورامزدا مینامیدن، یا هرمزد، هرمزد همون خلاصه اهورامزداست. اهور را یعنی سرور، سرور بزرگ، ما میگیم رب، رب العالمین، یعنی در عربی در واقع. مزدا یعنی دانا و حکیم، علیم و حکیم، یعنی در واقع اون رب، اون گردانندهی که سرور، هم الله تو قرآن هست و هم رب، دوتا مفهوم مختلفیه. اهورامزدا بیشتر روی اون ربوبیته که هم علم داره، علیم و حکیمه، یه مرز بین شرک و توحید. روز دوم رو وهومن، و هم ما امروز میگیم بهمن، و هو یعنی خوب و نیک، من یعنی اندیشه و پندار، یعنی پندار نیک، یعنی این تمرینه که میگه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. روز سوم و اردی بهشت میگفتن، اردی یعنی راستی درستی، بهشت هم بهشته، بهشت یعنی همون به، بهترین، بهترین ها، یعنی بیشتر نماد رفت کردار نیک میشه، پندار نیک و کردار نیک. حالا اینو گام دوم به سمت خداست که خدا کریمه، خدا محسنه. اردی بهش یعنی بهترین راستی ها، بهترین درستی ها رو انجام بدیم، همون عمل صالح. روز چهارم و شهریور، خود شهر یعنی کشور، شهریاری. ور میشه آرزو شده، ایدئال، یعنی کشور ایدئال، شهر ایدئال، یعنی نماد ملک ابدی، بهشت رضوان خدا، یا ایدئال یک کشور و یه شهریاری ایدئال، عدالت درش باشه. روز پنجم و اسفندارمز یا سپندارمز، سپنده به بخشنده و روزی رسان میگفتن. آرمز هم یعنی عشق، محبت. ببین همه اینا چقدر شبیه به این واژه هایی است که در زبان عربی قرآن ما داریم، ولی به زبان خب پهلویه. خردادم یا خردات به معنی کسی که کامله، بی کاستیه. در زبان عربی ظاهرا صمد رو میگن، الله صمد، یعنی خدا کامله، پره، بی عیب و نقصه، مرجع همه است، همه نیازمندان به سوی او هستند. تنها چیزی که مطلقه بی‌نهایت کامله. اونام حالا با این کلماتی که توی مذهب زرتشت بوده. هفتمین روزم امرداد یا امرتاب، ا که همون یعنی بی، مرداد یعنی بدون مرگ، امرداد یعنی بدون مرگ، یعنی جاودانه. ببینید چقدر شبیه اون چیزی که همه اینا در اصل و اساس یک امور مذهبی بوده، یعنی در تاریخ ایران اینا رو فقط دور هم جمع بشن و نمیدونم آجیل بشکنن و نمیدونم خوشی بکنن و این ایامو بذارن فقط برن گردش نبوده، اینا به عنوان یه مراسم مذهبی بوده در طول تاریخ ما. متاسفانه اینا همه فراموش میشه، میره کنار، فقط قالب میمونه، ظرف میمونه. جالبه که حالا چون بسیاری از شنوندگانم خارج از کشور امریکا هم زندگی میکنن، تو اینجا هم همینطوره. من چند تا از نمونهاش میگم. یکی از جشنهای مهم تو امریکا هالووینه که در ابتدای زمستان اونم انجام میشه. این در تقویم کلیسا از اول این روز تعیین شده بوده، در واقع یادبود درگذشتگانه، به نام درگذشتگان. حالا تو ایران شبای جمعه میرفتن قبرسون مثلا برای پدرانشون، اقوام دنیا رفتشون دعایی میخوندن. یعنی در اصل در تقویم کلیسا هالووین یعنی رفتن به گورستان به یاد مردگان، دعایی برای اونها خوندن، حالا قوم خیشا یا قدیسین یا مثلا شهیدان دین، یا آیین به یاد گذشته بودن و عبرت گرفتن از گذشته. حالا یه بهانه شده برای خرید. حتما اونا که تو خارج هستن دیگه میدونن، شاید اونا که تو امریکا هستن نمیدونن چه خبر میشه هالووین. خرید اسکلت، اسکلت هایی که درست میکنن دم هر خونه ی اسکلت، یا چیزایی که نصفش تو خاک سر در آورده داره از گور میاد بیرون، یا با یه چیز اسکلتی که با یه شنل مثلا سفیدی مثل ارواح نمیدونم، یا تارنکبود، همه ی خونه ها و تزئینات مثل قبرستان میشه. یه تفریح، بچه هم دوست دارن اینجور چیزا رو، یه خرید بسیار گزافی از این فروشگاه، یعنی شده یه بیزنس برای درآمد، به سخریه گرفتن همه این عبرتگیری های از مرگ و به یاد گذشتگان بودن. به تعبیری کسی میگه جامعه‌ای که مرده نداره زنده‌م نداره، یعنی به یاد درگذشتگان بودن، افتخارات اونها رو، فداکاری ها و تلاش های اونها رو قدر دانستن و عبرت گرفتن باعث زنده شدن میشه. ببینید چقدر به سخریه گرفته شده. یه روز اصل اساسی که در سنت کلیسایی بوده، در جامعه مذهبی ما هم هست، حالا تبدیل به یه مسخره شده که مسخره در واقع مرگ. و درسته که نباید کسی اونطوری بترسه، ترس که هست از عمل خودشه. یا روز تانکسگیوینگ، اصلا اسمش رو خودشه. این هم در امریکا و هم کانادا، این هم ریشه در باورهای زائرین اولیه که پروتستانایی که به از انگلستان به امریکا اومدن، از اون موقع اینا پایه‌گذاری کردن. آلمانی هم همینطور، اون مسیحی های آلمانی که آمدن، یعنی این سنتی بوده که تو اروپا وجود داشته. نقاشی هایی هم که از گذشته هست نشون میده دوره هم جمع شدن و دارن دعا میخونن، یک کشیشی داره دعا میخونه. روز شکرگزاری بوده. بعد اینم در پاییزه، یعنی موقعی است که محصولات درو میشده، یعنی حالا که طبیعت به ما این نعمت رو داده، برخوردار شدیم از نعمت خدا، محصول حالا به دست آمده. حالا قدیم که مثل حالا حقوق بگیر نبودن که اصلا براشون دیگه این چیزا مهم نباشه. یک سال زحمت میکشیدن، دستاورد یک سال کشاورزیشون در پاییز بوده. پاییز که برداشت میکردن روز شکرگزاری بوده. خب معمولا به شکرانه اون حال درآمدی هم که پیدا کردن دور هم جمع میشدن تو خانواده، دعا میکردن خدا رو که این نعماتو داده، طعامی غذایی با هم میخوردن دیگه. حتی اون بوغلمونی هم که الان خب رسمه دیگه، بوغلمون میخوره. بوغلمون هم در واقع این سنتیست که اون ستلرهای اولیه، اونا که اول به امریکا آمدن، حدود چقدر 400 سال الان 400 و یکی دو سال گذشته از اون موقع که آمدن، اینجا که خبری نبوده، هیچی نبوده، نه امنیت بوده، نه دکون مغازه بوده که چیزی بخرن. ما کشتی صدها نفر آمدن توی سرزمینی که هیچی نیست، حالا باید خودشون، حتی دامداری اینام نبوده، کشتی که جا نداشته که از این چیزا بیارن، مگر مثلا تک و توک بخوام بیارن. ولی توی به خصوص ایالتهای شرقی اونجا فراون بوغلمونای وحشی هستش. خب از اول چون پروتئینشون از طریق این بوغلمون های وحشی بوده، امروز دیگه بوغلمون میکشن، ولی کسی اصلا توجه نمیکنه که همه اینا به یاد اون نعمات بوده. یکم والنتاینه که امروز بعد از کریسمس مهمترین روز تجارت تو امریکا، فروش مغازه های زنجیره‌ای که هست، سال 1 میلیارد کارت تبریک در این روز پخش میشه. اصلا تو ایران هم حالا وارد شده والنتاین، در حالی که این امریست که ارتباط با ما نداره. این ریشه در فرهنگ مسیحیته. ظاهراً در قرن 3 میلادی در زمان همون امپراتوری بیزانس، روم شرقی مسیحی بودن دیگه، اون امپراتور برای اینکه دائماً هم در حال جنگ بودن، برای اینکه جوونا اون حالت جنگندگیشون حفظ بشه، ممنوع کرده بوده ازدواج بکنن، پایبند بشن به زندگی و به زن و بچه و اینها. ترجیح میداده که جوونا فقط برن در همون مبارزات. و یه کشیشی مخفیانه این دختران و پسران جوان رو با همدیگه عقد میکرده که بعد البته امپراتور خبر بهش میدن و این اعدام میشه. به نام اون کشیشی که این فداکاری رو کرده، خب روز والنتاین رو رسکن. میبینه همه اینا یک منطقی داشته در اصل، و همه اونها هم فراموش شده دیگه. خب یک من عرضم رو ختم میکنم که این اشاره فکر کنم در حد کفایت کرده باشم که چگونه قالب ها باقی میمونه ولی محتوا خالی میشه. هم ما از طبیعت اون درس آخرت رو، رستاخیز آخرت رو، تجدید حیات رو دیگه نمیگیریم، فقط به عنوان یه چیزی که تکرار داره میشه میاد، و هم از شهادت امام علی و بقیه شهیدان فقط یه عزاداری و اشک و گریه رو دریافت میکنیم. برداشتی دیگه، درس گرفتن از زندگی اونا، اون محتواها خالی شده، فقط یک آداب، یه تشریفات، سینه زنی، زنجیر زنی، راه پیمایی های نمیدونم به این ور به اون ور، شاه عباس پای پیاده میرفت مثلا به نجف، حالا مگه امام علی اصلا در این راه شهید شدن که شاه عباس صفاک یه دیکتاتور پای پیاده بره مردم اینطوری فریب بده؟ میبینید چگونه مسخ کردن به خاطر منافع خودشون. و همچنین این روزهای خاص سال، این سخن نیست از پیامبر، هشدار در واقع به ما میده، میگه ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاتن نفحاتن، در این روزگار شما نسیم هایی میوزه از جانب پروردگار، الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. حالا این نسیم نوروزیه، نسیم شبهای قدره، نسیم همه این بهارانی که عرض کردم دونه دونه، رفتارهای بزرگان، عبرتهایی که از بزرگان اومده، میگه که در عمر شما مواظب باشین این نسیمهایی که میاد غافل نشین، از اینا درس بگیرید. مولوی هم میگه گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام میارد سبق، به شما رو میاره، گوش و هوش دارید این ایام را، در رو بایید این چنین نفحات را، کاملا مراقب باشید، هوشیار باشید، این فرصت ها را از دست ندید، در رو بایید این چنین نفحات را، این نسیم ها، این نفحه های روح پرور خدایی را از دست ندید. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. حالا ما رمزونم دیگه به آخرش رسیدیم، میگه این فرصت ها همینطوری میاد، نفخه آمد مر شما را دید و رفت، تمام شد، یه هفته دیگه رمضانم رفت، بهارم عیدم که دیگه داره به آخرش میرسه، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. خیلی ها در این نسیم ها جان گرفتند، بیدار شدند، تکون خوردند. ولی آخرش هم نیست، بازم امیدواری میده، نفحه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وانمانی خواجه تاش. این فرصت ها همچنان میاد، این رحمت های خدا هست، حالا اگر از دست دادیم باید امیدوار باشیم که بار دیگه به وجود بیاد. خب رمضان هم همینطور دیگه بالاخره به آخر رسید، به تعبیر امام علی میفرماد که کم من صائمن، بسیاری از روزدارانی که لیس له من صیام الا الجوع و الظما، از روزه جز یه ماه خستگی و گرسنگی دستاوردی به دست نیاورده، و کم من قائمن، چه بسیار کسانی که در این نیمه شبهای رمضان یا شبهای قد بیدار موندن، ولی لیس له من قیام الا السحر و الانا، از این شب زندداری های شبهای رمضان فقط خستگی و کمخوابی دستاوردشون بده، حبزا نوم الاکیاس و افطار، خوش به حال زیرکان و افطارشون. یعنی اونچه که مطرح میکنه زیرکی است، نه اینکه فقط یه آداب و انجام داد. میفرماد که نعمت عبادات خدا اینا همش برای زیرکانه، جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند این طاعتش و این عبادات رو یه غنیمتی قرار داده برای زیرکان. پس میگه تا جایی که میتونین با زیرکی، با هوشیاری و با آگاهی به استقبال این نسیم های رحمت خدا در طول سال باشید. تشکر میکنم از توجهتون و با آرزوی سالی سرشار از سلامتی، صلح، امنیت، آزادی، رفع این مشکلات اجتماعی و اقتصادی، انشاءالله که سال آینده شاهد یک تحول بهینه‌ای در وضعیت سیاسی هم مملکت خودمون و هم در سطح جهان باشیم، که متاسفانه این سال خیلی وحشتناک بوده، اتفاقاتی که به خصوص برای برادران مسلمانمون یا هموطنانمون در لبنان، در غزه فلسطین و در خیلی نقاط دیگه دنیا شاهد بودیم و در مملکت خودمون که خیلی جانشون رو به خاطر آزادی و حرف حق گفتن باختن یا همچنان در زندان ها هستن. انشالله سال آزادی همه کسانی که در بند اسارت هستند، حالا چه در ایران خودمون و همچنین در سطح جهان. خب، سلامت و پایدار باشید. ممنون.